بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا خواستار استقرار دموکراسی در ترکمنستان شد. مردان مسلح در شهر غزه با یکدیگر درگیر شدند. و روسیه میگوید متن اصلاح شده پیشنویس قطعنامه پیشنهادی برای تحریم بین المللی ایران نیاز به بازنگری دارد. ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش برنامه هفتگی دیدگاه ها خبرهایی را به آگاهی میرسانم. اعضای اتحادیه اروپا در پی درگذشت سفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری مادام العمر ترکمنستان، خواستار استقرار دموکراسی در این کشور شدند. اعضای اتحادیه اروپا همچنین ابراز امیدواری کردند رهبری جدید ترکمنستان حاکمیت قانون را در کشور تحقق بخشد. قرار است 3000 نماینده شورای خلق ترکمن 4 روز در مورد انتخاب جانشین و یا برگزاری انتخابات در این کشور آسیای میانه یک نشست تشکیل بدهند. در حال حاضر قربانقلی بردی محمدوف، معاون نخست وزیر ترکمنستان، به عنوان جانشین موقت سفر مراد نیازوف مشغول انجام وظیفه در مقام رئیس کشور شده است. مردان مسلح در غزه با یکدیگر درگیر شدند. درگیری بامداد روز جمعه روی داد. درگیری مسلحانه در نزدیکی منزل محمود الزهار، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی روی داد. تا زمان مخابره خبر هنوز مشخص نشد که درگیری میان دو گروه رقیب بوده، دو گروه رقیب حماس و فتح بوده است یا نه. از زمان درخواست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دایر بر برگزاری انتخابات زودرس در سرزمین‌های فلسطینی و انحلال پارلمان کنونی که شنبه گذشته عنوان شد، تنش میان دو گروه رقیب حماس و فتح افزایش یافته است. گروه حماس که کابینه تشکیلات خودگردان را در دست دارد، گفته است انتخابات را در چنان صورتی تحریم خواهد کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت متن اصلاح شده پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی برای تحریم ایران نیاز به بازنگری دارد. در حال حاضر آمریکا و کشورهای اروپایی امیدوار بودند قطعنامه شورای امنیت علیه ایران روز جمعه به تصویب شورای امنیت برسد. ویتالی چورکین، سفیر روسیه، اما در سازمان ملل متحد گفته است پیشنویس هنوز احتیاج به بحث و بررسی دارد. وی از احتمال تصویب قطعنامه در روز شنبه خبر داده است. کمیته ویژه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز جمعه محسن صفایی فراهانی را به عنوان رئیس هیئت رئیسه موقت فدراسیون فوتبال ایران تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، کیومرث هاشمی سرپرست فدراسیون فوتبال هم دبیر کمیته خواهد بود. محمد حسن انصاری فر، حسن غفاری، محمد خبیری و علی رقابتی اعضای کمیته را تشکیل می دهند. فدراسیون بین المللی فوتبال بعد از آنکه ایران متعهد به انجام این اصلاحات شد، محرومیت ایران را از شرکت در بازی های آسیایی قطر به طور موقت رفع کرد. کشورهای مذاکره کننده روز جمعه درباره به رأی گذاشتن قطعنامه برنامه هسته ایران گفتگو می کنند. کشورهای اروپایی و آمریکا امیدوار بودند که پیشنویس قطعنامه روز جمعه به رأی اعضای شورای امنیت گذاشته شود، اما روسیه خواهان موکول کردن آن دست کم تا روز شنبه شده است. مه غلیظ سبب اختلال پروازها از لندن شده است. مسئولان فرودگاه‌های لندن برای سومین روز مجبور شدند پرواز هواپیماها را به دلیل هوای سرد توأم با مه غلیظ لغو کنند. شرکت هواپیمایی بریتانیا بریتیش ایر روز جمعه اعلام کرد 170 پرواز از فرودگاه بین المللی هیترو را لغو می‌کند. رئیس جمهور موقت ترکمنستان قول برگزاری انتخابات را داده است. قربانقلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری موقت ترکمنستان، در نخستین سخنرانی خود گفت انتخابات ریاست جمهوری بر اساس موازین دموکراتیک برگزار خواهد شد. شنونده عزیز و گرامی، اینک به برنامه دیدگاه ها گوش میکنیم که این هفته به انتخابات اخیر در ایران، انتخابات خبرگان و شوراها پرداخته شده است. امیر مصدق کاتوزیان، همکار رادیو فردا، برنامه دیدگاه ها را تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. برنامه امروز ویژه بررسی پیام و پیامدهای احتمالی نتایج اعلام شده انتخابات 24 آذر ماه ایران است. به ویژه که اغلب ناظران هم در تفسیر نتایج بر راه یافتن تنها دو نامزد فهرست رایحه خوش خدمت، ائتلاف حامیان دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به شورای 15 نفره شهر تهران در برابر رأی آوردن 8 تن از نامزدهای فهرست ائتلاف اصولگرایان حامی محمد باقر قالیباف شهردار تهران، 4 نفر از نامزدان فهرست ائتلاف اصلاحگرایان و 1 نامزد مستقل به این شورا تاکید کردند و هم بر رأی اول بیش از 1.5 میلیونی اکبر هاشمی رفسنجانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابی تهران در برابر رأی دیگر شرکت کنندگان به ویژه رهبر رقیبان او محمد تقی مصباح یزدی روحانی حامی دولت که حدود کمی بیش از نصف آقای هاشمی رفسنجانی رأی آورد. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها عبارتند از ماشاءالله شمس المعزین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سید امیر خرم مسئول شاخه جوانان و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و مصطفی تنها دبیر سرویس سیاسی ماهنامه توقیف شده نامه. با شما آغاز میکنم آقای شمس المعزین، پیام انتخابات 24 آذر ماه از نظر شما چی بود؟
انتخابات اخیر که به فاصله کمتر از یک سال و نیم از آخرین انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، مردم برای نخستین بار دیدگاهی متفاوت با رأی پیشین خودشون عرضه میکنن، چه در ارتباط با مسائل داخلی و چه در ارتباط با مسائل بین المللی. و چکیده پیام اصلی مردم در این انتخابات چه در انتخاب اعضای مجلس خبرگان و این رأی خیره کننده‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی به دست آورد و چه در ارتباط با شوراها، مردم تمایل پیدا کردن جدت به میان روها و اصلاح طلبان. این سرعت انتقال مردم از یک دیدگاه به یک دیدگاه دیگه برای نخستین بار پس از انقلاب صورت میگیره. اگه همه انتخابات رو بررسی بکنیم، به لحاظ جامعه شناسی یک اتفاق تقریبا شگفت‌انگیزی افتاده. مهمترین حادثه‌ای که اتفاق افتاده که من نامش رو یک رویداد استراتژیک می‌نامم این است که نظامی سازی حوزه سیاست دچار یک وقفه و چوک شد. تلاش بود و از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تمام حوزه سیاسی تشکیل بشه از عناصر نظامی و یا عناصر شده نظامی بسیج بر سپاه و اینا. چنین تحولی دچار یک شوک شد و معتقدم که اگر که نیروهای سیاسی، احزاب و گروه‌ها به ویژه در ائتلاف و اتحاد با یکدیگر بتوانند حضور خودشون فعالتر از گذشته در صحنه نشون بدن، این وضعیت دگرگون پیدا خواهد کرد و در انتخابات آینده پارلمان ما شاهد تحولات دیگه‌ای خواهیم بود که اون تحولات میتونه اوضاع ایران رو نسبت به اونچه که الان هست بهبود ببخشه.
آقای خرم، برداشت شما چیه در مورد این توازن قوای سیاسی بعد از این انتخابات؟
نظر بنده ببینید، مهمترین نکته‌ای که در انتخابات قاعده اهمیت هست و قابل تحلیل و بررسی، تفاوت ماهوی هست که همون جایی شمس این فرمودن با انتخابات پیشین هست. اون تفاوت رو من در این دو عبارت تعریف میکنم. در انتخابات قبلی گفتمان غالب بر انتخابات گفتمان تحریم بود، گفتمانی که مبتنی بر این تفکر هست که یا به دنبال کسب همه چیز باش یا هیچ چیز نخواه، یعنی صفر و صد. اما این گفتمان در انتخابات اخیر تبدیل به گفتمان مشارکت شد. گفتمان مشارکت مبتنی بر این عقل هست که به اون چه که داری قانع نباش، اما اون چیزی که میخوای اندک اندک و گام به گام به دست بیار. این دو گفتمان تفاوت ماهوی و اصولی با یکدیگر دارند. در انتخابات داشتم اونجوری که عرض کردم، تحریمیون بودند که سرنوشت انتخابات رو رقم زدند، اما در این انتخابات گفتمان تحریم چندان رنگ و لعابی نداشت. تحلیل بنده این هستش که اون چیزی که باعث شد که ما به این برسیم، مردم ما به این جنبندی برسن، این بود که تجربه یک سالندی دوره گذشته به مردم ما به صورت ملموس و عملی خارج از هر گونه تحلیل سیاسی، به صورت ملموس مردم دیدن که در اون جایی که حضور نداشته باشند اون چیزی پیش میاد که همون امکانات محدودی را هم که دارن در دست خواهند داشت. اون چیزی در دوره آقای احمدی نژاد پیش اومد. این تجربه باعث شد که در انتخابات چند روز گذشته بیان به میدان و از اون چیزی که دارن دفاع بکنن و در یک انتخابات حداقلی، به هر حال انتخاباتی که انجام شد حائز امتیازات یک انتخابات دموکراتیک نبود، بسیاری از نیروهای اصلاح طلب رد صلاحیت شدند، نهضت آزادی رد صلاحیت شدند. همونطور که می‌دونیم لیستی که از طرف اصلاح طلبان ارائه شد لیست دست اولی نبود، شاید دست سومی بود که تونستن ارائه بکنند و جمع و جور بکنند. در حال این انتخابات یک انتخابات آزاد نبود. سلامت این انتخابات هم به طور جدی مورد تردید هست با ادله‌ای که گروه‌های مختلف دارن ارائه می‌کنن. عدالت هم در اون رعایت نشده، امکانات در دست یک جناح بوده و جناح مقابل، جناح رقیب، از هر گونه امکانات رسمی و غیر رسمی بی‌بهره بوده. امنیت لازم هم نبوده در این انتخابات. به هر حال نیروهای سیاسی خیلی راحت نمیتوانستن فعالیت بکنن. بنابراین چهار شرط یک انتخابات دموکراتیک در این انتخابات رعایت نشد، اما انتخابات یک انتخابات حداقلی بود. مردم ما در این انتخابات نشان دادن که در همین حداقل ها هم حاضر هستند که شرکت بکنن، مشارکت بکنن، با این ذهنیت که به اون چیزی که دارن قانع نباشند، اما اون چیزی رو که میخوان اندک اندک به دست بیارن. یعنی یک نوع واقع بینی جایگزین یک نوع ایدئال گرایی در مردم ما شده. اگر از نگاه سیاسی بخوایم نگاه بکنیم، ما میتونیم موضوع این گونه ببینیم، اما این نوع نگاهی به و تحلیل در مورد انتخابات خیلی خوشبینانه خواهد بود. من معتقدم که یک بخشی از مردم هم این گونه به قضیه نگاه نکردن. اینطور نبود که همه این تحلیل سیاسی رو داشته باشن. این تحلیل سیاسی مبتنی بر دیدگاه آقای احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور و تجربه یک سال اندی ریاست جمهوری ایشون بود. اما بخش دیگری از مردم هم بودند که عملکرد آقای احمدی نژاد رو در دوره شهرداری مد نظر داشتند و اون رو با دوره فعلی شهرداری آقای قالیباف مقایسه می‌کردند. جدای از دیدگاه‌های سیاسی آقای قالیباف، حداقل می‌تونیم این رو ادعام بکنیم که نحوه مدیریت ایشون با نحوه مدیریت آقای احمدی نژاد در دوره پیش از خودشون کاملا متفاوت است. ما در دوره آقای احمدی نژاد اون چیزی که در مدیریت شهری تهران می‌دیدیم مبتنی بر بودجه‌های کلانی بود که به هیئات مذهبی اهدا می‌شد، خرج پروژه‌های گمنام مانند تعیین مسیر عبور امام زمان می‌شد، جشن میلاد نیمه شعبان و ادیجور مسائل و نهایت مثلا هنر ایشون همین بود که در هر جای تهران یه سقف‌خانه بزنن و فرنگ‌چراغ‌ها رو تبدیل به حسینیه بکنن. به هر حال کارنامه ایشون در دوره شهرداری تهران یه چنین کارنامه‌ای بود. اما در دوره آقای قالیباف در حال می‌بینید که یک نوع مدیریت علمی بر مجموعه شهرداری تهران حاکم شده و ایشون تلاش می‌کنن که اون روش‌های پیشین رو جلوشو بگیرن و اصلاح بکنن. از دید خیلی از مردم، مردم عامی ما که حالا خیلی ممکنه اهل تحلیل سیاسی هم نباشن، همین یک فاکتور خیلی مهم بود که شهر تهران که تازه داره سر و سامانی پیدا می‌کنه و نظم و نسقی پیدا می‌کنه، دوباره به دست اون تفکر نیفته و همین شیاطین اندک هم مثلا نباشه. در یک نگاه کلان در سراسر کشور که جناح آقای احمدی نژاد نتونست رأی بیاره در شوراها، علتشون عملکرد یک سالندی خود ایشون بود. مردم خواستن بهشون جواب نبدن و به این شکل عمل کردن. اما در یک سطح خردتر در سطح شهر تهران، علاوه بر اون فاکتور، فاکتور مدیریت شهری تهران در دو دوره گذشته هم برای مردم مد نظر بود.
آقای خرم، اینا در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستاها به خصوص شورای شهر تهران، اما انتخابات مجلس خبرگان چی؟
در مورد خبرگان قضیه کمی متفاوت است. یکی آرای بالای انتخابات خبرگان هست که به اعتقاد من مهمترین دلیلش میتونه همزمانی با انتخابات شوراها باشه. اگر اینها از هم دیگه جدا بود و در دو زمان متفاوت انجام میشد، قطعاً آرای خبرگان این مقدار نمیتونست باشه. اما در همین آرای هم که اعلام شده، اختلاف آرای آقای هاشم با نفرات بعدی خود بسیار زیاد است. به اعتقاد من این دو تا علت متفاوت داره. یکی از اونها باز برمیگرده به تجربه یک سال اندی دولت آقای احمدی نژاد و اینکه مردم به نوعی احساس میکنن که در انتخابات پیشین به آقای هاشمی که در انتها از آقای احمدی نژاد شکست خورد جفا کردند. من احساس میکنم که مردم خواستن به نوعی جبران مافات بکنن و اون جفایی که در حق ایشون شده بود به نوعی جبران بکنن. با توجه به عملکردی که در طول یک سال اندی گذشته از آقای احمدی نژاد رقیب آقای هاشمی در انتخابات پیشین دیدن. دومین علت این هست که آقای هاشمی از دیرباز در کشور ما به عنوان سمبل تفکر میانه روی سیاسی معروف بودند، اما در انتخابات خبرگان امسال یک جناح دیگری که پایه و مبنای تفکرشون مبتنی بر فاشیسم و ماکیاولیسم هستش آمدند و میخواستند مجلس خبرگانی دست به دست بگیرند و تفکر خودشون رو تسری ببخشند. مردم توانستند با این انتخابات جلوی نفوذ هرچه بیشتر اون تفکر مبتنی بر فاشیسم در مجلس خبرگان بگیرند و به نوعی از وحشت حاکم شدن اون تفکر بود که به سمت آقای هاشمی آمدند و رأی خودشون رو در صندوق به نام ایشون ریختند.
آقای مصطفی تنها، نوبت شماست که تحلیلتون رو از نتایج انتخابات بیان کنید.
نکته‌ای که آقای خودم اشاره کردن که من علاقمندم بیشتر به اون مطلب بپردازم اون بوده که فرمودن که در دوره انتخابات قبلی گفتمان غالب گفتمان تحریم بود و گفتمان حاکم بر انتخابات اخیر اندک‌اندک طلبیدن بود. و این رو بود که حداقل برداشت می‌شد از صحبت شد این بود که جماعت تحلیلی یا اون توده وسیعی که در انتخابات دور قبل شرکت نکردن الان به نوعی به عقب نشینی افتادن، بازگشتن به مواضع نیروهای اصلاح طلب. من معتقدم که اینطور نبوده است. معلوم ما یک نوعی جنگ و گریز سیاسی در عرصه انتخابات دست دادن، یعنی در یک دوره با شرکت کردن در انتخابات دوم خرداد خواستن استفاده از ابزاری که در حاکمیت جمهوری اسلامی میسر است نه خودشون رو بگویند، نارضایتیشون رو از کل ساختار قدرت و عملکرد اون بیان بکنن. در دوره بعد چون اصلاح طلبان نتوانستند در اون راستایی که مد نظر مردم بود تحولی انجام بدن، یا نخواستند یا نتوانستند در مجموع که به نظر بنده در واقع توان رهبری و نیرو رو نداشتن روی آزاد شده رو موجب سرخوردن مردم شد و مردم سعی کردن این بار نشون رو با عدم شرکت کردن در انتخابات برسونن، یعنی نارضایتیشون رو از ساختار قدرت حاکم و سیاست‌های عمومی کشور از طریق عدم مشارکت نشان بدهند و باز این بار یعنی چون مردم سازمان یافته نیستند در نتیجه با یک احساس عمومی این بار انتخابات رو آوردند و سعی کردند که بار دیگه با رأی ندادن به اون جناحی که داشت خودش رو تحمیل میکرد یا حرکت مردم رو در انتخابات ریاست جمهوری سعی میکرد که مصادره به مطلوب بکنه، این بار نیب محکمتری رو به او بدهد. اگر شما به جمع‌بندی آرا صرف نظر از موارد بسیار بسیار شوکه‌ناکی که در این انتخابات بوده است، ولی علی‌رغم این اگر عموما شما نگاه بکنید به ترکیبی هم که از توی انتخابات آمده است بیرون، جنب غالبش همین رو بیان میکنه، یعنی سرخوردگی که مردم از هر دو جناح دارند و در عین حال اینکه حالت اعتراضیشون رو سعی کردند که حفظ کنند. این ترکیبی هم که امروز در انتخابات بیرون اومده، قاعدتاً در شورای شهر کاری که خواهد کرد این که امکان چوب بر چرخ گذاشته مثل دوره حاکمیت اصلاحات برای راستها وجود نخواهد داشت. در عین حال اصلاح طلبان هم قادر نخواهند بود سیاست های انفعالی رو که در دور قبل داشتند در پیش بگیرند، به دو دلیل. یکی که در درون نهادی که انتخابات داره این صورت گرفته، یعنی شورا، در یک رقابت رویاروی قرار دارن، از یک طرف دیگه تجربه قهر مردم رو از خودشون داره، چون اصلاح طلبان در گذشته تصور میکردن که مردم چون به اونها رأی دادن رهبری رو 100% به صورت یک چک سفید بهشون دادن که هر جایی هر نوعی که آقایان مصلحت دیدن، خانم ها مصلحت دیدن، مردم آن کار را میکنن و هر جایی که مصلحت ندیدن نمیکنن، در حالی که واقعا همچین چیزی در کشور ما هنوز شکل نگرفته، یا به اون شکل هنوز حرکات اصلاح طلبان ما حالتهای توده‌دار داره، هنوز به اون شکل سازمان یافته نیست که کسی حالا اهم از اصلاح طلب یا دیگری بتواند به اون ترتیب مردم رو سازماندهی بکنه که هر جایی میخواد ترمزشون بده، هر جایی میخواد به صحنه بیاردشون. ضمن اینکه من تصورم این هست که در مجموع اصلاح طلبها از پیام دوم خرداد بسیار بسیار دور افتاده بودند، امید هست که این بار با تجربه اندوزی از آنچه که اتفاق افتاد اونجور عمل نکنند و بتونن بیشتر خودشون رو و مواضعشون رو به خواست عمومی مردم نزدیکتر بکنند.
بسیار خوب. این انتخابات نتیجهش وقتی اعلام شد، ناظران این سوال رو مطرح کردن که چه تأثیری میتونه روی سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور داشته باشه، چه در زمینه داخلی و چه در زمینه خارجی. آقای شمس‌الفائزین، پاسخ شما به این سوال.
ببینید، بخشی از همشات بای خودم درسته، یعنی وقتی شما به گفتمان تحریم توجه میکنید و اینها میبینید معادله که ایشون مطرح میکنه درسته، ولی این بخش همشات آقای تنها در ارتباط با عموم مردم بیشتر منطبق با واقعیت، یعنی دلیلش چیه این پارادوکس ها و این اختلاف نظرها یا اختلاف برداشت. به نظر من حوزه سیاسی ایران اطلاع سالبی حوزه حرفه‌ای عوام زده است، ناگهان یه عده‌ای وارد میشن که هیچ از هرم احزاب کارهای حرفه‌ای سیاسی اینها پشت سر نگذاشتن و صورت ناگهانی وارد یک حوزه میشن که آگاهی و سابقه‌ای و تخصصی در اون ندارن. بنابراین این رفتار شناسی مردم در ارتباط با انتخابات منعکس کننده سردرگمی مردم با حوزه سیاسی ایرانه که غیر تخصصیه. ولی اگر بخوایم حالا ببینیم که چه تأثیری خواهد گذاشت روی سیاست خارجی با توجه به معیاری که الان خدمتتون گفتم، یعنی غیر تخصصی بودن حوزه سیاست در ایران، گمان میکنم که دولت احمدی نژاد با دو احتمال مواجهه. یکی این که کسانی که مدیریت میکنن دولت احمدی نژاد رو، چون من دولت احمدی نژاد رو ویترین یک طبقه میدونم، طبقه حامل که عمدتاً نظامی ها پشتیبان ایشون هستن، نظامی ها منظورم اینجا غیر ارتش و نیروهای مسلح رسمی منظورمه، چه نوع تصمیمی در ارتباط با مسائل داخلی و خارجی اتخاذ خواهند کرد؟ خب عکس‌العمل جهانیان هم یک متغیر قابل توجهیه در مطالعه ما و در این ارزیابی ما. ببینید، برخورد فرد و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا با دوره اصلاحات که در اون دوره ایران رو در محور شرارت قرارداد پیدا می‌بوش و برخورد پاره ای از جناح‌های اصلاح طلب در داخل، منجر به ولادت دولت احمدی نژاد شد و الگوی احمدی نژاد. حالا باید دید که با توجه به انتخابات اخیر چه معادلی و چه تغییری در رفتار خارجی نسبت به داخل از یک سو و داخل نسبت به خانواده بین‌المللی صورت خواهد گرفت. ارزیابی من این است که در صورتی که سیاست غرب و با توجه به اظهارات اخیر تونی بلر و بوش در ایالات متحده آمریکا بخواهد به روند خودش در ارتباط با ایران و به طور مشخص در ارتباط با پرونده هسته‌ای و پرونده های شعله‌ور دیگر مثل عراق و لبنان و فلسطین اینها به این شدت و حدت ادامه پیدا بکنه، به نظر من دولت احمدی نژاد سوخت لازم رو برای ادامه سیاست رادیکال داخلی و خارجی پیدا خواهد کرد و انرژی بیشتری و همبستگی بیشتری پیدا خواهد کرد در داخل برای حفظ روند گفتمان و سیاست های خودش در قبال مسائل داخلی و خارجی. در مسائل داخلی به این شکل عمل خواهد کرد که هر صدای آزادی خواهانه را به نام پادگاهی برای نیروهای بین‌المللی و بیگانه و نمی‌دونم استکبار جهانی و از این قبیل مصطلحات سرکوب خواهد کرد، انسداد سیاسی و افسایش خواهند داد و در صحنه بین‌المللی به همین موضع خودشون در ارتباط با تمام هسته‌ای ادامه خواهند داد. یا گشایش در داخل باید صورت بگیره یا از نگاه بیرون به داخل. من متمایلم به این که گزارش بیکر همیلتون در مورد ایران و خاورمیانه صورت عملی به خودش بگیره که ظاهراً تا اطلاع استانوی و با توجه به مخالفت هایی که محافظه‌کاران نو در ایالات متحده گمان نمی کنم یه تحول در نوع نگاه غرب به ایران ایجاد بشه و در نتیجه میشه گفت این متغیر بسیار تعیین کننده و اجازه بدید بگم متغیر ثابتیه. اگر که این متغیر دست خوش هیچ گونه تحولی نشه، من پیش بینی نخواهم کرد که در سیاست های رسمی ایران تحولاتی در جهت سازگاری با تحولات بین المللی و اون چه که اراده جمعی خانواده بین المللی نامیده میشه پیش خواهد اومد و در نتیجه ما شاهد رویارویی های بیشتر و کشمکش ها و بحران های بیشتری خواهیم بود به ویژه در عرصه سیاست خارجی ایران برای مرحله آینده.
آقای خرم، علی‌رغم متغیر بین‌المللی که آقای شمس‌الواعظین بهش اشاره کردن، شما فکر میکنید که تاثیر نتیجه انتخابات بر سیاست های دولت محمود احمدی نژاد چیا میتونه باشه؟
با نتیجه انتخابات دو نوع میشه برخورد کرد. نوع اول بر اساس عقلانیت سیاسی است، یعنی اینکه هر دولتی احمدی نژاد یا هر دولتی در هر جای دنیا وقتی ببینه که در انتخاباتی جناحی که وابسته به تفکر اون دولت و حاکمیت هستند رأی نمیارند و مردم عملا اونها رو پس میزنند، قاعدتا بر اساس عقلانیت سیاسی در داخل و خارج از کشور سیاست گذاری های خودش رو باید تغییر بده. اما در دولت آقای احمدی نژاد نوع دیگری از نگاه به این نوع نتایج انتخاباتی هم هست متاسفانه، و اونم این هست که بر اساس نتایج انتخابات ممکنه بیان تحلیل بکنن که خب این انتخابات نشان داد که اگر ما ذره‌ای میدان به نیروهای مخالف خودمون از جمله اصلاح طلبان بدیم، اونها از همون روزنه میتونن وارد بشن و برای ما کارشکنی بکنن. نتیجه این تحلیل این خواهد بود در انتخابات آتی همونجوری آقای پور محمدی وزیر کشور فرمودن که ما انتخابات آتی رو به شکلی که علاقمند هستیم و مطلوبمون خواهد بود برگزار خواهیم کرد، نتیجه این نوع تحلیل این خواهد بود که در انتخابات آتی بنابراین باید فضا رو کاملا ببندیم، محدودتر بکنیم، سرکوب بکنیم تا یک دسته بیشتری در داخل جامعه ایجاد بشه. تحلیل دیگر میتونه این باشه. تا به حال اون چیزی که ما از رفتارهای سیاسی آقای احمدی نژاد و تیم ایشون دیدیم ما رو به سمت سوی میبره که این تحلیل دوم رو بپذیریم، اما امیدوار هستیم که عقلانیت سیاسی به این دوستان ایجاب بکنه و بر اونها حکم بکنه که روشهای خودشون رو اصلاح بکنن و بپذیرن که مردم خواهان اون روشهایی که در طول این یک سال اندی پیش گرفتن نیستند.
آقای تنها، تاثیر نتیجه انتخابات بر سیاست داخلی و خارجی دولت محمود احمدی نژاد؟
با تحلیلی که آقای شمس‌الواعظین فرمودن در رابطه با آقای احمدی نژاد به نقش ایشون که نمایندگی میکنن یک گروه مشخص اجتماعی رو، یک لایه مشخص اجتماعی رو، کاملا موافق هستن و فکر میکنن که اساس قضیه در اونجا بوده است، اونجاست که تعیین کننده است. یعنی نقش نظامی کلا با روندی که پیش اومد در این دوره آقای احمدی نژاد در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بسیار تعیین کننده شده. یعنی فشاری رو از بعد از جنگ نظامیان شروع کردن که نهایت این انجام به دولت نهم و محدود کردن نفس نظامیان در کل عرصه های تکان گذاشتن بستگی داره به این که نمایندگان میانه رو اصلاح طلب از تمایل مردم و رأی که مردم بهشون دادن، حمایتی که ازشون کردن، چقدر بتونن استفاده کنن و با این کاس نیروهای مردمی چقدر بتونن بازی بکنن. هر چقدر مهارت بیشتری در این بازی داشته باشن میتوانند سیاست‌های نظامی حاکم رو تعدیل بکنن. سیاست نظامی‌ها در عرصه بین‌المللی متکی بر تحریک استفاده کردن از هر قدم تحریک ها میزه بین المللی، عملکرد ایالات متحده، عملکرد اسرائیل یا عملکردهایی که بعضن در خلیج فارس روی مسائلی که مورد حساسیت مردم ایران هست مثل فشار آوردن به شیعیان به عنوان کلیت شیعه یا بازی کردن با مسئله خلیج فارس و غیره، هر که از این اتفاقات بیفته نظامیتون بیشتر خواهند تونست با استفاده از اون خودشون رو بیشتر توجیه بکنن و سیاست‌های خشن‌تر رو بیشتر بتونن توی توده مردم توجیه بکنن به صورت مقطعی. و اگر تغییری در اونجا رخ بده بازتابی در داخل کشورم خواهد داشت از این جهت که نیروهای نظامی بهانه‌جویی کمتری خواهند داشت برای اینکه بتونن دست به کارهای ماجراجویانه بزنن. اما در انتخابات اخیر یه اتفاق مهم همونطور که دوستان گفتن رخ داد و اون بازیابی شخصیت آقای هاشمی بود در رأس قدرت. یعنی این تفاوت شدید آرایی که آقای هاشمی آورد با دیگران نقش آقای هاشمی رو در سیاست‌های کلان و استراتژیک کشور بیشتر خواهد کرد و بیشتر شدن نقش آقای هاشمی در سیاست‌های کلان استراتژیک به معنای تغییراتی تو محدود کردن سیاست خارجی ماجراجویانه است. چون آقای هاشمی در گذشته نشان دادن میتوانند از واقع نیرویی که پشتشون با این رأی اعتماد که داده شده به ایشون بهره‌برداری بکنن و موقعیت خودشون رو در حاکمیت مستحکم بکنن و سعی بکنن برای اینکه سیاست‌های حاکم رو مقدار متعادل‌تر بکنن. می‌دونیم که رقابت‌ها در سطوح بالاتر هم در کشور جریان داره و فشارهایی که روی آقای هاشمی آمد یه مقدار نقششون رو کمتر کرده بود. این کمتر شدن نقش ایشون همواره با تندتر شدن سیاست‌ها، خشن‌تر شدن زبان حاکمیت در عرصه بین‌المللی معمولا مترادف است. از یه طرف دیگه فکر می‌کنم که آقای احمدی نژاد با توجه به دید پوپولیستی که این آقایون دارند سعی می‌کنند که توی روبناهای اقتصادی مثل فشار آوردن به کسبه به جود، مثل استفاده از درآمدهای نفتی برای اینکه یه مقداری فشار اقتصادی رو که از زیرساخت‌های اقتصادی کشور ناشی میشه رو فشارش رو روی مردم در کوتاه‌مدت بتونن کم بکنن که این مثلا من کردن شاید اینها رو تشدید بکنن. ولی من با خودم هم موافق هستم که معمولا این گروه سختگیری بیشتری بر مخالفین خواهند کرد، سختگیری بیشتری بر رسانه‌ها خواهند کرد و سعی خواهند کرد که از این طریق امکان ارتباط بین مردم و مردم از یک سو، بین نیروهای اپوزیسیون و مردم از یک سو و اصلاح طلبان و مردم رو از سوی دیگه ببندن. چون با اصلاح طلبان ها هم نشون دادن که معمولا در مقابل این نوع حرکات خیلی پرقدرت عمل نمی کنند. اگر خیلی به نظر من واضحش همین قانونی بود که انجام بودن سر نتیجه انتخابات و تقلباتی که مدعی بودن صورت گرفته و عقب نشینی که امروز ما تقریبا توی تمام نشریات اصلاح طلب می دیدیم که حکایت از یک عقب نشینی بسیار شدید نسبت به موازی بود که تا امروز در حقیقت اصلاح طلب ها نسبت به روش برگزاری انتخابات، روش شمارش آرا و اعلام آرا در پیش گرفت.
نتیجه انتخابات چه چیزی رو نشون میده درباره توازن قوای جناح‌های مختلف در صحنه سیاسی ایران؟ افزایش قواشون یا کم شدنشون؟ مثلا جناح متمایل به دولت، جناح متمایل به ائتلاف اصولگرایان و محمد باقر قالیباف شهردار تهران، جناح متمایل به ائتلاف اصلاح‌گرایان و گرایش‌های خارج از دایره حاکمیت. آقای شمس‌الوایزی،
ببینید به لحاظ کوتاه مدت اگه نگاه کنید به موضوع میانه‌روها در جناح به استراتژی عمل در دست خواهند داشت در آینده قابل مشاهده قابل ارزیابی. میانه‌روها مدیریت شهری رو به دست میگیرن و آرام آرام حتی انتخابات بعدی میانه‌روها احتمالاً بخش قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان رو به دست خواهند گرفت. حکومت هر کی حاکمانش پا تو سن میگذارن و چون حکومت‌های از نوع حکومت ایران یا الگوی حکومت ایران حکومت‌های متکی روی اشخاص بیشتر تا الگوها و نهادهاست، هر کی پا تو سن میزن محافظه‌کارتر میشن و به ذا علاقمندن که بدنه سیاسی محافظه‌کارتر و میانه‌روتر بشه. این چیزیست که ما شاهدش خواهیم بود. ولی به لحاظ دراز مدت و در یک کلام بگم حوزه سیاسی ایران من معتقدم تا اطلاع ثانوی دستخوش دگرگونی های قابل پیش بینی خواهد بود. این به این دلیل که حوزه سیاست در ایران حوزه غیر کارشناسیه، حوزه غیر تخصصیه و حوزه ایست که در آن بروی پتانسیل های نامعلوم، بی‌شناسنامه و بی‌هویت و متناسب با خواستها و تمایلات حاکمیت و اشخاص ذی‌نفوذ حاکمیت جابجا میشه و لذا نمیشه اونو با معیارها و استانداردهای جامعه شناسی یا دانش سیاسی اونو اندازه‌گیری کرد و سنجش کرد و اونو با استانداردها و معیارهای سیاسی آینده اونو پیش بینی کرد. لذا من پیش بینی میکنم به لحاظ دراز مدت ما شاهد دگرگونی هایی از قبیل دوم خرداد اینا خواهیم بود، حالا دیر یا زود، ولی از این اتفاقات خواهد افتاد در ایران آینده.
من درست فهمیدم آقای شمس‌الوایزی که منظورتون اینه که انتخابات باعث شده حزب کارگزاران سازندگی و جامعه روحانیت مبارز و هواداران آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و حتی تا حدی ائتلاف اصولگرایان که در شورای شهر تهران اکثریت رو به دست آوردن در جناح راست و محافظه‌کار و از سوی دیگه در جناح رقیب مجمع روحانیون مبارز، حزب اعتماد ملی و حامیان آقایان خاتمی و کروبی در جناح اصلاح‌گرا و تا حدی تشکلات متحد دیگه در کوتاه‌مدت دست بالا رو داشته باشن.
بله بله، ببینید وان کلاسیک، حالا اگر این عبارت نمودشون صحت داشته باشه، این ائتلاف بزرگشون در این مرحله از انتخابات، نه اینکه من تمرید هستم باقی خودم که انتخابات دارای استانداردهای دموکراتیک متناسب با حتی قانون اساسی فعلی ایران نبود و بسیاری از گروه ها محروم شدن، صلاحیت ها رد شد، همه اینا رو میپذیرم، ولی اصلاح طلبان موفق شدن یک ائتلاف بزرگی ایجاد بکنن و این ائتلاف حد اقلی بود و همه پذیرفتن. این ائتلاف نایه سنگین خود برای تحولات مدیریتی آینده بر جای خواهد نهاد و آموختن اصلاح طلبان که اگر یک دست بشن یک دستیشون میتواند شکافی در طرف مقابل ایجاد بکنه و این شکاف اونها رو به ضعف و فرسودگی سوق بده، یعنی نیروی رقیبشون رو. و من گمان میکنم این اتحاد و این ائتلاف تا مرحله بعدی یعنی انتخاب پارلمانی نیز ادامه پیدا خواهد کرد و اصلا خودشو به روی آرشمندی نیروهای سیاسی بر جای خواهد گذاشت.
تحلیل محتوای نتیجه آرای اعلام شده انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان. با سپاس از شما آقای شمس الوایزین، آقای تنها و آقای خرم، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام.